أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فدا عجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خداوند متعال این عالم را برای بشر محل امتحان، محل تربیت و محل کسب سعادت ابدی قرار داده است. اراده خدا بر این تعلق گرفت که بشر اجتماعی باشد، جمعی زندگی کند، و چون انسان دارای غرایز متضاد است و در طبیعت و غریزش افزون طلبی وجود دارد، قهرن حالت درگیری و فساد پیش می آید. برای پیشگیری از جنگ و درگیری و نزاع قانون لازم است و برای اجرای قانون چهار مسئله ضرورت دارد. یک، مجری قانون. قانون اگر حکومتی نباشه، اگر دولتی نباشه، اگر تشکیلاتی نباشه، هم قانون ابلاغ نمیشه به جامعه، هم اجرا نمیشه و هم قانون اثر و خاصیت خودش رو در اثر بی‌اعتنایی جامعه از دست میده و بشر به قانون بی‌قانونی بر میگرده. با داشتن قانون هرج و مرج جامعه رو میگیره. برای کنترل قوه مجریه و کنترل مردم در برابر تعرض به حدود قانون، دستگاه قضاوت لازم است که هر جا قانون شکنی شد در یک محکمه ای رسیدگی بشه و قانون شکن مجازات بشه، برای همه عبرت باشه. مسئله تقنین که در اولویت اول است، در اسلام قانون گذاری از آن خداست، سه تا آیه در قرآن کریم هست. در یک آیه فرمود و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. قانون از جانب خدا نازل میشه و اگر کسی به قانون خدا حکم نکند کافر است. و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون، کسانی که در چارچوب مقررات شرعی حکم نمی کنند، حکومت نمی کنند، اینها فاسقند. و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون. ملتی، گروهی، جمعیتی، حزبی، دولتی، دستگاهی، اگر تن به قوانین الهی نمیدهند اینها ظالمند. هم کفر، هم فسق، هم ظلم مال کسانی است که در برابر قانون خدا خودشون قانون بدعت میکنند و بدل قانون خدا قانون بشری رو حاکم میکنند. در نظام اسلامی دستگاه قانونگذاری مکلف است در چارچوب شرع انور نیازهای جامعه رو ببینه، برای رفع نیازها در چارچوب قوانین اسلام قانون تصویب بکنه. اینه که هر قانونی از بستر شورای نگهبان عبور نکنه و مشروعیت او به امضای دین شناسان، کارشناسان دینی نرسد، قانونیت پیدا نمی کنه. این سه جبهه، جبهه قانونگذاری، جبهه قوه اجرایی و جبهه قوه ممیزی و قضاوت، هر سه اینها تا مردم خودشون نخواهند، کمک نکنند، در صحنه نیایند، خودشون رو صاحب کشور، صاحب قانون، صاحب دولت، صاحب قوه قضاییه ندانند، هیچ ضمانت اجرایی حتی در زمان امیرالمومنین ندارد. مردم اگر با قانون خدا و با قوانینی که زیر مجموعه قانون خداست، همین قوانینی که بر حسب نیاز جامعه متغیر است و عقلای عالم در هر زمانی گروهی رو معین میکنند، اینا مقرراتی وضع کنند بر حسب نیازهای زمان، مردم رو در چارچوب فرهنگ و قانون اداره کنند، اینها تا مردم حضور نداشته باشند، آشنایی پیدا نکنند، دین رو نشناسند و برای اجرای قوانین دین حساسیت به خرج ندند، اگر در رأس امیرالمومنین باشه احکام اسلام ضمانت اجرایی ندارد. وجود مقدس امیرالمومنین در مرحله چهار بعد از جریان سقیفه که سه دوره انحراف بود، در دوره چهارم امیرالمومنین علیه السلام زمام امور رو در دست گرفت، خیلی از مسائل را امیرالمومنین نشود که اجرا کنه. این نماز تراویحی که در مکه و مدینه در ماه رمضان خوانده می شود، این نماز رو دین نگفته. در دین مقدس نماز مستحبی به جماعت حرام است. نماز شب جماعت نداره. نوافل یومیه جماعت ندارد. نماز مستحبی جماعت ندارد. الا نماز باران و یکی دوتا استثناء شده. اونم در زمان پیغمبر با وحی الهی و الهامی که بر پیغمبر می شد. ولی اینا نماز تراویح رو بدعت کردن به جماعت. آقا امیرالمومنین در حکومت خودشون خواستن این بدعت را، این کار حرام رو بردارن. جمعیت تظاهرات کردن. امیرالمومنین دید که فتنه ایه، لذا کوتاه آمد، نشد. امیرالمومنین نشد این کار رو بکنه. حضرت علی فدک را در حکومت خودش هم نگرفته. و از این دست مسائل که مردم یواش یواش عادت کردن به یه خلافی، حالا فرهنگ شده، حتی علی هم حاکم باشه این ضمانت اجرایی نداره. هر جا مردم با علی بودن، خب در جنگ جمل مردم آمدن با اینکه گردن کلفت های با سبابق خوب به جنگ علی آمده بودند، مشکل حل شد. هر جا مردم حضور دارند در اونجا دین ضمانت اجرایی داره، حکومت پشتوانه داره، مظلوم حامی داره و یک نیروی بازدارنده ای همواره هم در تأمین امنیت، امنیت اخلاقی، امنیت سیاسی، امنیت قضایی، از یک قدرت فزاینده ای برخوردار است. اسلام این ضمانت اجرایی رو که یک قوه بر فراز اون سه تا قوه است تحت عنوان نظارت اجتماعی، کنترل مردم از خودشون، از همدیگر و از دولت و تقسیم مسئولیت کشورداری در وجدان خود آحاد مردم قرار داده. فرمود ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر. شما به دولت، به قوای رسمی حقوق بگیر خودتون اکتفا نکنید. باید خودتون در هر مجموعه یه عده‌ای به عنوان ناظر، به عنوان هشدار دهنده، به عنوان بیدارگر، به عنوان مقابله کننده با بدی‌ها باید در صحنه حضور داشته باشید. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. به قدری این مسئله احساس مسئولیت عمومی در اسلام مهم است و اولویت دارد که حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین به تبع آیات قرآن خیلی مسئله را مهم جلوه دادن. فرمود ایها المؤمنون، این در نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین علیه السلام که امیر بیان است، سخنوری عالم به مثل علی بر خودش ندیده است. با همون بیان بلیغ خودشون می فرماید ایها المؤمنون انه من را عدوانا یعمل به و منکرا یدعا الی فانکره به قلبه فقد سلم و بره و من انکر به لسانه فقط اجره و هو افضل من صاحبه. خطابش به شما هاست. آقای بهجت سلام خدا بر آقای بهجت. به من فرمودن که از کلمات حضرت امیر انتخاب کن برای مستمعینت سخن علی بگو تا پامنبریات مستمع علی باشن. درس به من دادا گفت خودتو بزن کنار، مردم رو با علی وصل کن، از تو نشنوند، از علی بشنوند. وقتی کلام خدا رو میشنوید ولو از یک منبری، از یک خطیب، خودتون رو در محضر خدا ببینید. گوینده او نیست، گوینده خداست، کلام خدا رو برای شما میگه. وقتی هم از نهج البلاغه گفته میشه، از نهج الفصاحه گفته میشه، از نهج السعاده گفته میشه، اونجا هم بدونید گوینده امام شماست، معصوم است. حواستون جمع باشه. ببینید حرف امیرالمومنین چقدر در شما اثر میگذارد. فرمود آی مومنین، اصلا خطابش به همه است تا دامنه قیامت، ایها المومنون، آی مومنین، انما من را عدوانن مسلم معکدن، علی میفرماید ها، معکدن دارم بهتون میگم که اگر کسی عدوانی رو ببیند که بهش عمل میشه، یعنی ظلمی داره واقع میشه، و منکرن یدعا الی، مردم رو دارن به فحشا دعوت میکنن، بی مبالاتی دینی دعوت میکنن، جوانها را به تسامح و تساهل دعوت میکنن، به شناهای مختلط دعوت میکنن، به پارتیهای مختلط دعوت میکنن، به شبکه های فاسد اقتصادی دارن میکشونن، به خودفروشی ها دامن میزنن، به اعتیاد و مواد خانمان سوز کشیده میشن. اینا منکرن، اینا کارهای بیگانه است. بیگانه ها میخوان شما را نابود کنن. وقتی میبیند که یه همچه فسادهایی، یه همچه مسائل غیر قابل قبولی برای اوغلا، برای دینداران واقع میشه، ناراحت بشه. فانکرهو به قلبه، در دلش منزجر بشه، نفرت داشته باشه، انکار بکنه، حالت قبول در خودش نبینه، بی تفاوتی در خودش نبیند. این که آدم در درون از یک کاری ناراحته، یک کاری براش غیر قابل قبوله، در درونش حالت دافعه داره، انکار داره، قبول نداره، انکار داره، نکول داره، این خودش درجه اول غیرته. که آدم در برابر غیبت بی تفاوت نیست. وقتی در یه مجلسی غیبت میشه، گناه کبیره داره واقع میشه. حداقل اگه جرأتش رو نداری، فضا اقتضا نمیکنه، در درونت که میتونی یه استغفار بکنی، بلند شی، یه تغییر حالت بدی. این قدم اول اون احساسه که انسان نسبت به گناه احساس بد داشته باشه، نسبت به عدوان، نسبت به ظلم، نسبت به فساد، نسبت به راندخاری، نسبت به انتصابات نابجا که ظلم به مردمه. یه وزیری با سبابق بد، با پرونده بیاد وزیر بشه، یه مسئولی با سبابق بد بیاد در سنگر امانتداری شما بشینه، گرگی رو چوپان گوسفندا بکنن. شما هم این خیالت نباشه، میگه دیگه همینه دیگه. اخیرا یه حالت ناراحتی، یه انکار باطنی داشته باشیم. فرمود اگر کسی در قلبش این رو انکار بکنه، ناراحت باشه از این کار، فقط سلمه و بره، همین که خودت ناراحتی معلوم میشه تو آلوده نمیشی. آدم از درون وقتی از یک گناهی منزجره، خودش سالمه و بره، خودش براءت داره نسبت به این، و من انکره به لسانه. اگه یه خورده مردانگیش بیشتر بود، غیرت شدیدتر بود، علاوه بر این که در درون ناراحته، به زبان هم اظهار میکنه، میگه خدا هدایتشون بکنه یا خدا لعنتشون بکنه. چرا این کار رو میکنن کنار خون شهدا؟ چرا تماشا میکنن داره جامعه زنان به فساد کشیده میشه، داره حیا و عفت پامال میشه، داره حرام خوری باب میشه، ربا خوری باب میشه، هیچ کسی هم ککش نمیگزه. اگر به زبان آورد، رفت تذکر داد، فریاد کشید، داد زد، مردم رو نسبت به این امر منزجر نشون داد، فقط اجره علاوه بر این که خودش سالمه، اجر مقابله، اجر امر به معروف و نهی از منکر، مطمئن باشید خدا بیمزد نمیگذاره شما را. این فقط اجره، یعنی کار برای خدا کردی، عملی خدا بودی، پیام رسان خدا بودی. کسی که برای خدا عملی کرده باشه، برای خدا کاری کرده باشه، برای خدا حرفی زده باشه، خدا اجر او رو ضایع نمی کنه، فقط اجره و هو افضل من صاحبه. این یه درجه بهتر از اون است که فقط در قلب ناراحت بود ولی به زبان نیاورده است. دروغ، گناه شایع، دروغ، غیبت، اسراف، بدحجابی و بیحجابی، بی‌اعتنایی به حقوق مردم در ادارات، اینا گناهان شایعه. اگر ناراحتیم بود، این ناراحتی بالاخره کار خودش رو میکنه. قدم اول، دوم مسئله زبانه، تذکر زبانی. این تذکر زبانی رو جدی بگیرید. اگر کسی مؤمن باشه، با تذکر زبانی شما خودش رو بدهکار شما میبینه، میبینه واقعا او باعث شد شما تو جهنم نیفتید، گفتن او باعث شد که شما آلوده نشید، شما پیش خدا اعتبارتون را از دست ندید، شما با یه گناهتون قلب امام زمان رو ناراحت نکنید. اگر مؤمن باشه، خدا این تعبیر رو به کار برده، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. خدا در خداییش از ما طلب کرده، خواسته، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. تذکر به مؤمن نفع میرسونه، مؤمن از تذکر منتفع میشه، استقبال میکنه. اگر نه، آدمای نابابی هن، اصلا قبول ندارن، سکولاره، میخواد نظام اسلامی نباشه، میاد در قالب این که حکومت ضعیفه، بی‌اعتنایی باید کرد، بی‌حجابی رو ترویج میکنه. این رسماً بی‌حجابی که گناهه، ولی این تنها به بی‌حجابی، به این گناه نمیخواد اکتفا کنه، میخواد تنه به شهدا بزنه، میگه این خونه رو بی خود ریختن، این نظام بی خودیه، بیاید ما یه کاری بکنیم که اعتبار این رو پایین بیاریم، اینو بی اهمیتش بکنیم. این مقابله با خداست، مقابله با احکام شرع، فسق شخصی که نیست، یه جنگ با جبهه انقلاب، با جبهه نظام. خیلی مسئله مهمه، تذکر خیلی مهمه. اگر هم جای فایده نداشت، قرآن کریم دارد که به بعضی از انبیا گفته شد لما تعذون قوما الله مهلكهم. اینا که گوش شنوا ندارن، اینا تذکرات شما را به سخریه میگیرن، مسخره میکنن. شما که میدونید اثر ندارد، برای چی بهشون میگید تا پرخاش بکنن، تا دست به یقه بشن، تا شما را اذیت بکنن؟ اونا چی جواب دادن؟ قبول نکردن این تذکر رو، که اینا که تذکر گوش نمی کنن، گوششون به دهکار نیتی رو به اینا میگید، فرمودن معذرتن الالله، خواستیم اتمام حجت بکنیم.
روز قیامت اینا یقه ما رو نگیرن، بگن چرا گذاشتید ما جهنمی شدیم، ما میخواستیم شما رو از جهنم نجات بدیم، آدرس هم بهتون نشون دادیم، گفتیم این خطی که میرید این خط خط جهنمه، خط گناه، خط معصیت، خط مال مردم خوری، خط بد اخلاقی، خط ناسازگاری خانوادگی، اینا خطوط جهنمه، آدم با این خطوط که به بهش نمیرسه که. ما اینا رو گفتیم تا شما در قیامت یقه ما را نگیرید، معذرتن خدا عذر ما را قبول کنه، خدایا ما گفتیم. حضرت نوح پیغمبر 950 سال دوره دعوتش رو خدای متعال بیان میکنه، میگه رب اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، خدایا من شب و روز داد زدم دعوت کردم، اما فلم یزدهم دعایی الا فرارا، خدای خودت دیدی اینا با من لج کردن، هرچی من میگفتم اینا بدتر میکردن. اگر قومی گوش هم نمیکنه باید گفت، این تکلیف ماست، حجت را بر همه تمام کنیم. گوش کردن ما دو اجر داریم، گوش نکردن ما یک اجر داریم. ولی یکی از مسائلی که در امر معروف و نهی از منکر هست، جامعه ای که نظارت بر یکدیگر را وظیفه می داند، در برابر همسایه احساس مسئولیت می کنه، در برابر جامعه احساس عضویت می کنه، نسبت به خانوادهش خودش رو طبیب می داند، خودش رو منجی می داند، امر معروف نهی از منکر نشانه امید است، امید از برترین عبادت هاست، و ترک امر به معروف نهی از منکر علامت یأس است، و یأس از گناهان کبیره است که از قتل انبیا بدتره. یأس خیلی بد، هم در مورد خودمون مایوس نباشیم، بد هستیم، عادت های بد داریم، ولی خدا باب توبه رو باز کرده، چرا به خودمون موعظه نمی کنیم؟ اول خودمون رو موعظه کنیم. من لم یکن له واعظا من نفسه مواعظ الناس لا ینفعه، کسی که واعظ درونی نداشته باشه موعظه بیرونی برای اون نفع نداره، این درون خاموشه، موتور از کار افتاده، تو هی هول میدی، تو کجا میتونی هول بدی؟ این فشار بیرونیه، باید درون گرم باشه، درون حرکت کنه، اگه درون موتورش خاموش شده این هول دادن فقط خستگی برای تو میاره، تو اینو نمیتونی به مقصد برسونی. اینه که اول باید خودمون رو موعظه کنیم، و از صد بار هم توبه شکستیم کسی دیگه نداریم، جای دیگه نداریم، یه خدا بیشتر ما نداریم، باید بریم در خونه او. اینه که کسانی که توبه میکنن بی ارزگی میکنن بازم توبهشونو میشکنن، گفتن هزار بارم توبه شکستیم بازم بیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا در رحمت الله، خدا به ما ها خطاب میکنه، چرا از خودتون مایوسی؟ میگه خدا ندارید، میگه طبیب ندارید، میگه امید ندارید، میگه در امید رو خدا به روی شما بسته، لا تقنطوا، مایوس نباشید، علیه بدی های خودتون برنامه ریزی بکنید، بی کسی وصل بشید، بی جایی وصل بشید، بی مسجدی پناه ببرید، بی روضه پناهنده بشید، خدا نجاتتون میده، ناامید نباشید. و هم نسبت به دیگران، اگه آدم یه بار دو بار ده بار گفت اثر ندید، کنار بکشه که دین تعطیل میشه که. این یأس عامل بدبختیه، این که به مگه ما کی هستیم، مگه به حرف ما گوش میکنه، این همون حرف سکولار هاست که مگه میشه بدون کت خدا آدم پیش بره؟ بله که میشه پیش بره، به کوری چشم اونا ما میتوانیم، همینجوری که در صنعت ما میتوانیم، در اقتصاد ما میتوانیم. یأس حرامه، گناهی کبیره است. در مقابله با گناه هم ما میتوانیم، چرا ما نتوانیم؟ اگر ما در صحنه بیایم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، خدا نسبت به همین مورد قول داده ما را کمک کند. این چند تا آیه رو توجه بفرمایید. یک آیه این است که ان تنصر الله، اگه شما خدا رو یاری بدید، خدا چیکار میکنه؟ ینصر کن، خدا شما رو یاری میده. دیگه چی؟ و یثبت اقدامکم، اگه شما اومدید به میدان، خدا تو این خط ثبات قدم به شما میده. خدا رزمندگی شما را نهادینه میکنه. همیشه روحیه رزمنده دارید، همیشه روحیه جهادی دارید. این تثبیت قدم مال اینه که شما آمدید و قیام کردید که دین خدا را حفظ کنید، با معصیت خدا مقابله کنید. چون آمدید که جلو معصیت خدا را بگیرید و واجبات الهی رو باعث بشید که انجام بشه، فامیلتون، رفیقتون خمس نمیده، حرام خوری میکنه، بشین زیر پاش، شیطان ازش جدا کن، آرام آرام وادارش کن. ما بعضی از دوستانمون رو وادار کردیم، مکه رفتن. هر وقت یادم میاد یک شکر عمیقی میکنم، خدایا یک کسی رو من از یهودی مردن، از نصرانی بودن، خدایا به وسیله من نجاتش دادی. و افرادی بودند که در عمرشون متوجه خمس نبودند، ولی با تذکر ما اهل خمس شدن. آدم آرام آرام میتونه مردم را از جهنم به بهشت بکشاند. حرام خوری جهنمه، ترک حد جهنمه، ترک واجب جهنمه. آدم میتونه اثر بگذاره. حتی در یه جاهایی یه کسانی تحت تأثیر قرار گرفتن. چرا ناامید باشیم؟ چرا امیدوار نباشیم؟ امر لیث آمد شهرها رو گرفت، در نیشابور لشکرش، قشونش خانه های مردم رو گرفته بودن. پیرزنی بود، عروساش، دامادهاش در 5 عمارت بودن. همه اینا رو بیرون کردند و لشکر اونجا استقرار پیدا کرد. پیرزن خودش با اون قد خمیدهش جلو امر لیث رو گرفت، گفت لشکر تو خونه های منو گرفتن، من عروس دارم، داماد دارم، کجا ببرم اینا رو؟ گفت ما کجا بریم؟ مگه قرآن نخوندی؟ قرآن فرموده ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله. گفت قربان قرآن خوندم، حالا که تو قرآنی حرف میزنی، منم یه آیه براتون میخونم. این آیه کریمه رو خوند که خاویتون علا عروشها به ما ظلمون. فرمود چقدر قریه هایی رو که ما میبینی ازش مرور میکنی، میبینی به ویرانه تبدیل شده. اینا جای اون ظالمینی هستن که اثر ظلمشون اینه که خانه رو بر سرشون ویران کرد. تکون خورد. عجب. ظلم آدم رو خاک نشین میکنه. به ساعت ظلم برمیگرده به خدا آدم. دستور داد خانه این رو که خالی کردن، گفتن هر کسی تو خانه مردم نشسته بشینه ما او رو اعدام میکنیم. یه دونه آیه گاهی یک شاه مغرور ظالمی که این ظلم رو عادی میدونه توجه نداره. ان ربک لبل مرصاد، خدا در کمین ظالم و ظلمش است، از ظلمش رفعیت کرد. صلی الله علیک یا ابا محمد. چه جای خوبی امشب مجلس ما پناه گرفته است. ماما حسن کریم اهل بیت. آدم گاهی به ماما حسن بیش از امام حسین احساس داره. سید الشهدا مظلوم بود، ولی همسری مثل رباب داره. بعد از شهادت امام حسین رباب زیر آفتاب می نشست، زیر سایه نمی رفت، هرچه نصیحت می کردن دلسوزی می کردن، بانو آفتاب حجاز مهلکه، مریض می شی از بلبری. می گفت نمی تونم، خودم دیدم. بدن نازنین ابی عبدالله رو دیدم روی ریگ‌های گرم کربلا زیر آفتاب مونده، نمیتونم من برم زیر سایه. اما امام مجتبی روزه بود، با دهن روزه دم افطار همسرش چه افطاری داد، اون چنان این زهر سمش قوی بود، به سرعت امعا و اعشای امام حسن رو به هم ریخت، فرمود بری سراغ حسینه، برید بگید زینبم بیاد. همه عزیزان آمدند دور بستر امام حسن حلقه زدند، اشک می‌ریزند، ناله می‌کنند. حضرت فرمودن برید یه تشتی بیارید. اینا امیدوار شدن، گفتن لابد بالا میاره راحت میشه. اما خواهر داره نظاره میکنه، ببینه پاره های جگر روی تخت روی تشت ریخت. خدا رحمت کند مرحوم کاخی رو، میگه حضرت زینب دو تا تشت دید، یکی در ماه سفر بود، هر دو در که پاره های دیگر امام حسن رو دید، اما تشتی را هم در مجلس یزید دید، سر مقدس ابی عبدالله در این تشت گذاشت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به کرامت کریم اهل بیت امام مجتبی قسمت می دهیم، امام زمانمون رو برسان. برلا پروردگارا به خمسه طیبه مشکلات این کشور را، این ویروس را رفع بفرما، مریض هامون رو شفا بده، سلامتی ما را حفظ کن، عزت و آبرومون رو در سایه امام حسین و اهل بیت محافظت کن. خدایا عاقبتمون رو ختم به خیر کن، رهبر عزیزمون رو نگه دار، جوانهامون رو از سرگردانی نجات بده. خدایا به محمد و آل مرزای مورد نظر شفا عنایت کن، امام و شهدا را از ما خوشنود بگردان. در خدمت مداح عزیزمون هست، بگید یا حسین.